خب دکتر انصاری فرد، ممنونم. این پرونده بسیار جالبی بود و شما هم به حال با تلاش شما و تیمتون به ثمر نشست و حل شد، خدا رو شکر. آیا در این پرونده هایی که شما موجود دارید، جرایم مربوط به خشونت کودکان و نوجوانان، دستبندی جنسیتی رو مشخص کردید؟ یعنی میتونید بگید که خشونت کودکان و نوجوانان دختر یا پسر بیشتره؟
ببینید، ما در بحث جرم شناسی، البته من الان این نکته رو عرض بکنم که جسارت میکنم، من دانشجوی حقوق هستم، از سال 73 کارآموز وکالت هستم. بسیاری از این پرونده ها نیاز به حضور متخصصین روانشناسی روانپزشکی داره. آنچه که عرض میکنم تجارب یک کارآموز وکالت 20 ساله رو
مشاهداتون
عرض میکنم. بله، و نیاز داریم که انشالله در جلسات دیگه یا برنامه های دیگه از نظر تخصصی کارشناس استفاده بکنیم. اما آنچه که وجود داره و آمار میگه، آمار جرائم دختران کمتره نسبت به پسران، اما جنسیت عامل وقوع جرم نیست. علل و عوامل محیطی وجود داره. معمولا ما در جامعه زندگی میکنیم که حضور پسران ما در خیابانها آزادتره.
بله.
احتمال استعکاکشون و خشونتشون و از لحاظ فیزیولوژی، از لحاظ هورمونی بالاتره. این به این معنا نیست که دختران ما خشونت ندارن.
جنس خشونتشون فرق میکنه.
هم جنس خشونتشون فرق میکنه. ما جرائم رو دو دسته داریم: جرائم آپارتمانی و جرائم خیابانی.
بله.
خشونت در داخل خانه ها ممکنه آمارش بالاتر باشه، یعنی رقم سیاه جرائم خشونت خانوم ها بیشتر ممکنه باشه، که ما نداریم این آمار رو. ما یه آماری داریم، آمار پلیسی و ظاهری که ثبت میشه. بعد پسرها چون بیشتر خیابانی هن، بیشتر یعنی جرائم خیابانی رو انجام میدن، خب آمارشون هم بیشتر.
بله.
یه نکته که خدمتون عرض کنم، ما متاسفانه در بحث آمار ضعیفیم.
بله، خب اون قسمتی که پنهانی هست
آماری نداریم. اون چه قسمتی هم که ظاهری متاسفانه میگن محرمانه است نگید. مثل اینکه شما بری پزشک بگی آقا چقدر درجه تب داری، بگی محرمانه است. بگی آقا چقدر مثلا فشار خون داری، میگه من نمیگم. ما پدیده‌های اجتماعی رو باید به صورت علمی و تخصصی بررسی کنیم. آمار یک عدد و رقمی است که به ما کمک میکنه که به علت شناسی بپردازیم. بنابراین ظاهرا آمار جرائم خشونت بار در پسران بیشتره.
بله.
اما این به دلیل این نیست که ما خشونت در دختران نداریم.
پرونده مشابه همون تقسیم بندی پنهانی که حالا فرمودید، آپارتمانی در واقع دارید این اخیراً همچین موردی
برای خانم ها دختران؟
بله.
بله، ما الان دختران آمار خشونتشون علیه خودشون زیاده.
یعنی چی؟
یعنی خودزنی میکنن، خون ببینن، تیغ میزنن به خودشون، تتو میکنن، چون نمیتونن خشونت داشته باشن. من حتی یک موردی داشتیم، متاسفانه یک دختر 9 ساله 6 ساله بود، به واسطه فیلمی که شب قبلش ظاهرا پدرشون دیده بودن، صبح تو مهد کودک میزنه یک بچه 3 ساله رو میکشه. یعنی سرشو میزنه روی زمین مهد کودک. یعنی این دختر 6 ساله بوده.
ناخواسته؟
طهواره است دیگه. ببینید، شما نگاه کنید، وقتی یک بچه فیلم خشونت بار میبینه، صدای خشونت بار میشنوه و شاید خشونت نسبت بهش اعمال میشه. شما نگاه بکنید، معمولا من تو خانواده ها زیاد دیدم مادرانی که حتی ناخواسته نسبت بچه هاشون خشونت دارن، نه اینکه واقعا بزنه ها. مثلا بچهش تب میکنه یا لباسش رو کثیف میکنه یا عرضم به حضورتون که اتاقش رو نامرتب میکنه، با لفظ خشونت بار باش صحبت میکنه. خب این نهادی نمیشه در طهوارش.
بله.
یا میزنتش. خب یه بچه 6 7 ساله شاید نتونه مادرش رو بزنه، اما تو مهد کودک میره یه بچه ضعیف‌تر رو میزنه.
بله.
پس این خشونت هم مصریه، هم خانواده ها الگوهای مناسبی هستن برای خشونت. متاسفانه باید بگم ما مدل‌های خشونت زیادی داریم، چه در بحث خانواده هامون، چه در بحث محله هامون، چه در بحث رانندگیمون، چه در بحث فیلم هامون. هر آنچه که نگاه میکنید جامعه‌ای داریم که بستر الگوسازی خشونتش بالاست.
بله.
برعکس الگوی مناسبی هم داریم. یعنی متاسفانه ما در مهد کودک ها مدارسمون یک الگوی نداریم به بچه ها بگیم این الگوی مناسب پرورشی است، که این دوتا باید زمین سازی بشه. واسه همینم انجمن ما انشالله، حالا به هر حال انشالله امید داریم که بتونیم در اولین فرصت همکاران وکلامون اولین مهد کودک رو احداث بکنیم که مفاهیم حقوقی رو در این مهد کودک
بچه‌ها انشالله با امید خدا
سن پایین.
آقای دکتر، یک سوالی که حالا من میخوام خدمتتون بپرسم، البته شما هم به صورت گذرا اشاره کردید در صحبتاتون، فرض کنید کودکی به هر حال در سن 10 سالگی جرمی رو مرتکب میشه، خشونتی رو انجام میده، میره پیش قاضی پرونده و قاضی به عنوان تنبیه جرمی رو، حکمی رو برای ایشون در نظر میگیره. یک خطی هست، من اون چیزی که متوجه شدم یک مرزی هست بین این که این اختصاص این جرم به این کودک آیا در بزرگسالی میتونه باعث جرائم بیشتری بشه، خشونت‌های بیشتری بکنه، یا اینکه نه تنبیه میشه و برمیگرده اصلاح میشه به خانواده. این مرز رو قضات ما در نظر میگیرن و آیا اصلا این تنبیه میتونه باعث ازدیاد خشونت در بزرگسالیش بشه؟
خوشبختانه ما از لحاظ حقوق کیفری در بحث اطفال قوانین و مقررات پیشروی داریم، چون ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم و قوانین و مقررات کیفریمون در زمینه کودک نوجوان، آیین دادرسی کیفریمون پیشروه. خوشبختانه در دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان، چون میدید در مرکز هر استان یک دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان وجود داره، قضات فهیم و فرهیخته‌ای وجود دارن که در اینجا ما از نظر مشاورها استفاده میکنن. بستر فراهمه، اما به دلیل شدت یا افزایش آمار و نبودن مکانیزم هایی که بتونه کمک بکنه به این مقامات قضایی، ما در پرونده ها خب مشاوره داریم و تکنیک هایی داریم تحت عنوان مراقبت از اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم میشن. یعنی ما در بدو امر اینا رو محکوم نمی کنن، پرونده بالینی برای اینا باید درست بشه، روان پزشک ببینه.
پس مراقبت بعد از کانون اصلاح و تربیت نیست، قبلش هم
بله، در مرحله دستگیری حتی ما بلا فاصله برای بچه ها باید پرونده شخصیت درست بشه، ببینیم که آیا کاری که کرده خانواده چه نقشی داره، اصلا از لحاظ سلامت روانی در چه وضعیه. بستر فراهمه، مقامات قضایی هم همسو هستن، ما یه مقدار امکانات ضعیفی داریم، واسه همین ما در حوزه وکالت دیدیم این ضعف وجود داره.
مثل چی آقای دکتر؟
یکیش همین بحث حضور وکیل.
بله،
یعنی وکیل متخصص که بیاد کمک کنه، بچه باید اعتماد بکنه به موکلش، ما عمدتاً به وکیلش، بچه باید به وکیلش اعتماد بکنه. نکته دوم، مکانها و مؤسسات و نهادهای تخصصی کودک نوجوان. ما در قانون داریم مثلا به جای مجازات اینا رو ارجاع بدن به کلاس‌های مهارت زندگی، کلاس‌های آموزشی، خب ما نداریم یا خیلی کم داریم.
اینو تو قانون نداریم.
قانون داریم.
داریم ولی مکانش
رو مکانش رو باید ایجاد بکنن نهادها، مردم، انجمن‌های مردم نهاد، حتی بحث، من نمی‌خوام از لفظ خیریه استفاده کنم چون اینجا کار علمیه، یه کار مردم نهادیه، باید متخصصین بیان و بستری رو فراهم بکنیم.
آقای قاضی، بعد از دستگیری یک کودکی که خشونت انجام داده، قاضی بلافاصله حکم نمیده، با تیم مشاوره مرتبط هست، زیر نظر اون تیم هست، کجا نگهداری میشه این بچه؟ میره به کانون اصلاح و تربیت؟
بستگی به نوع جرم ارتکابیش داره. گاهی اوقات ما خب با توجه به اصلاحات اخیری که کاهش مجازات ها، ما بسیاری از جرائم حوزه کودک و نوجوانان قابل گذشت شده. خب ما وقتی یک شاکی داریم که آمده و شکایت کرده، الزاماً واکنش اجتماعی باید میره به سمت سوی این که فرض کنید دیه رو باید پرداخت بکنه، اما مقامات قضایی در بحث جنبه عمومی جرم اقداماتی رو دستشون بازه و انجام میدن.
بله.
که این بچه به آغوش جامعه برگرده. ما سابقه کیفری زیر 18 سال نداریم، بچه ها به مسابه بیماران اجتماعی هستن که ما باید کمک کنیم به جامعه برشون گردونیم و ما باید این بستر رو فراهم بکنیم که این بچه‌ها برگردن به زندگیشون ادامه بدن. پرونده‌های ما هم که این کارو داریم انجام میدیم، نمونه‌هاش هست که ما برگردوندن بچه‌ها، برگشت پیدا کردن به جامعه و حالشون خوب شده و مثل افراد عادی دارن.
چون از این نظر سوال کنم خدمتتون، به هر حال شرایط کانون شما فرمودید مثل یک زندان هست، حالا مربوط به همون سن خودش، اما اون شرایطو داره، به هر حال زندان هست و این کودک ممکنه خیلی چیزهای دیگه هم یاد بگیره.
البته در بسیاری از موارد خیلی بهتره. شما مثلا فرض کنید امکاناتی که در اونجا هست، مثل مدرسه، مثل سینما، از محیط خانوادگی بچه‌ها خیلی بهتره. این وضع وقتی پارادوکسی وجود داره، یعنی دوره اصلاح و درمان بله. شاید 7 ماه تا 9 ماه طول بکشه.
آخه شما
اما زیر 2 ماه یا 3 ماه اینا آزاد میشن.
آها.
یعنی فرایند اصلاح و درمان اینا کامل نمیشه در کانون اصلاح تربیت، برمیگردن به همون محیط جرمزای خودشون.
درسته بله، فرمودید چون که حالا شرایط به هر حال شبیه هست، من از این جهت گفتم که نکنه حالا این کودک دوباره در اون مکان یه چیزای جدیدی بخواد یاد بگیره.
بله، یکسان هستن، میبینن اینا اهم و اینا مثلا سلول انفرادی ندارن، قسمت قرنطینه دارن.
بله.
اما در اون سالن‌ها همه با هم
بله
زندگی
بله.
میکنن. من یه موکلی داشتم که بچهشو در زندان به دنیا آورده بود تو همین کانون اصلاح تربیت. 9 ماه بچهشو در اینجا به دنیا آورده بود، هم تختیش یه قاتلی بود که باباشو کشته بود.
بله.
بچه این تو بغل اون قاتل نگهداری میشد در طول این چند ماه و اینا تو یک سالن بودن. خب الزاما نه اینکه اون کسی که پدرشو کشته حالا قاتل خیلی حرفه‌ایه، باید بریم تو پروندهش، پرونده بالینش رو نگاه بکنیم، اما خود محیط اجباری خودش یک محیط الگویی است. یعنی من ممکنه از همبندیم یاد بگیرم اعتیاد به مواد مخدر رو، روش‌های جعل رو، روش‌های حالا کلاهبرداری رو.
بله. دقیقاً منم بحثم همین بود که به هر حال ممکنه کودک یاد بگیره، به هر حال مرز خیلی حساسی هست برای در واقع تعیین حکم نهایی که قاضی میخواد بده. آقای دکتر، مسئله همونطور که شما هم حالا اشاره کردید بهش، چون زمان ما کوتاه هست، گستردگی فراوانی داره، ما از شما دعوت میکنیم همینجا اگر افتخار بدید هفته آینده هم بتونیم در پرونده همراه شما باشیم، بپردازیم به همین موضوع چون اهمیت بسیار زیادی داره.
با افتخار. من زندگی حرفه‌ایمو وقف به اطفال کردم. من یه زمانی خیلی دوست داشتم وارد جنگ تحمیلی بشم، یعنی به دوم راهنمایی بود جنگ تمام شد.
بله.
خیلی دوست داشتم این ایثار و فداکاری رو برای وطنم انجام بدم. امروزه در کنار مدافعین حرم، ما نیاز به مدافعین حریم خانواده ها رو داریم.
بله.
و این جنگ خیلی سخت‌تره.
شما دشمنتون فرهنگی.
بله، جبهه بله. فرهنگی خیلی سخته. شما جون دشمنتو نمی‌شناسی، اسلحه‌تو نمی‌دونی چیه، اما همون ایثار و فداکاری رو می‌خواد. با افتخار بله. در خدمتتون هستیم، اگر بتونیم ذره‌ای از بار مصیبت‌های این قشر آسیب‌پذیر رو کم بکنیم.
ان شاءالله. ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید که این هفته در همراه شنونده هامون بودید و دعوت ما رو پذیرفتید. پس هفته بعدم همراه شما هست.
در خدمتتون هستم.
خیلی لطف کردید. ممنونم ازتون. دکتر عباس انصاری فرد، وکیل پایه‌ای که دادگستری، متخصص اطفال و کودکان در پرونده رادیو فرهنگ. امروز پیامک‌های بسیار زیادی از شما شنونده‌های محترم داشتیم و تماس‌های تلفنی داشتیم. به خاطر فرصت محدودمون امکان خوندن نبود، ولی این قول رو میدیم که هفته آینده با حضور کارشناس محترممون حتما پیامک‌های شما رو بخونیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. فراموش نکنید لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. پرونده رادیو فرهنگ.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو میشنوید. از شما دعوت میکنم آیش رو به مدت حدود 15 دقیقه بشنوید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قبول باشه بابا استعیم.
سلامت بشید. صدای بچه ها بزن تا بلند شیم. خدا خواهوا خونه که بریم شروع کنیم هنجی جمع کردن.
سوانه بخورن بعدی سعی. نه نه پشت که ما خواهیم بریم انجیر جمع کنیم که هوا گرمشون نمیشه انجیر جمع کنه عزیزم پشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شرمندگان عزیز سلام عرض میکنم. در بزرگترین انجیرستان دیم دنیا هستیم، یعنی شهر استهبان، و من در یکی از باغهای انجیر این شهر هستم و انشالله با فعالیتی که دوستان در زمینه برداشت انجیر خواهند داشت بیشتر آشنا خواهیم شد. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خیر مقدم و خوشامدگویی در خدمت سرداران عزیز بی بی جزان که از صدا سیما زحمت کشیدن.
زنده باشید.
همچنین همکارانون در جهاد کشاورزی که واقعا مقدمات این برنامه فراهم کردن. ما در خوش هستیم.
بله خیلی محبت کردید. همینطور که فرمودید آقای توسلی مدیر محترم روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان استعبان هم در این سفر با ما همراه هستند. خودتون رو ابتدا معرفی بفرمایید.
بنده محمد رضا شجعان هستم.
خب بفرمایید که زمان کوچ عزیزان استعبانی به باغهای انجیر از کی شروع میشه؟
از نیمه مرداد ما مردم شهر کوچ میکنن تو باغاتشون و میشه بگی شهر خالی از سکنه میشه. اکثرا میان داخل باغات انجیرشون و هر باقی هم کپری و تشکیلاتی و داخل سایه سری دارن.
بله.
منزلشون کپره.
بله.
میان داخل کپرشون، آقا هر دو تا کپر دارن، یکیشو میزنن بره مهمونهایی که میان، رفقا میان بازدید میکنن پرش بند میکنن، یکی آشپزخونه شون و وسایل زندگیشون و خوابشون و این تشکیلات هست که از یک ماه قبل میان نظافتشون آماده میکنن و این تشکیلات اونجا جا میدن.
بله آقای شجاعان، من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که الان در کپری که نشستیم داریم گزارش تهیه میکنیم انواع اقسام وسایلی که برای این چند ماه که کوچ کردن اینجا وجود داره برای زندگی. و دیگه آقای شجاعان یه جورای دیگه شما از منزل فاصله گرفتید.
از نیمه مرداد تا نیمه مهر تو این کپرا زندگی میکنیم. بسیار زندگی آروم و آسایشی، بدون دردسر، بدون دود، بدون بوق ماشین راحت.
امشب هم نصیب من و همکارام شده که
خدمت
باشید. خدمتتون باشین. قربان شما. خب به ارقام انجیر رو برامون نام ببرید آقای شجاعان.
انجیر تقریبا 4 5 رقم انجیر داریم.
بله.
اصل او انجیری که صادر میشه و درآمد از ذا هست بره باغدار.
بله.
انجیر سبزه.
بله.
رقم سبزه که الان تو درخت ها هست مشاهده می فرمایید. خود انجیر سبز که هست از درخت جدا میشه بعد تفکیک میشه.
بله.
اونایی که دهنش زیاد باز شده میگن انجیر پرک.
بله.
چارخوش خورده اونا صادراتیه. یه مقدار انجیر از اون چارخوش ضعیفترش میگن صدیه که شیرازی.
بله.
یعنی داره میخنده
صدیه، یعنی همون از مثلا 100 تا دونه یه دونه.
احسن. یعنی از تو 100 تا دونه انجی یه دونه دو دونه شاید به این شکل در
بیاد. بله.
یه انجیری هست که جمع میشه میگن انجیر خرمنی، همه چی مخلوطه.
بله.
هم انجیر پرک داره، هم صدیک داره، هم انجیر ضعیف داره، هم زایاد داره. بله. او رو میگن انجیر خرمنی، همه چی مخلوطه. اخیراً دیالا اومدن دستگاه آورده انجیر رو تفکیک میکنن.
بله.
زایاتش هم قدیم خیلی عضو بخوام زایات دور میریختن، الان این زایاتش استفاده میشه، انواع حلواها، مسقطیها، شربت‌ها از این زاید انجیر به دست میاد، بسیار هم لذیذ و خوشمزه است.
چه انشاءالله ما در ادامه من این قول رو به شنوندگان عزیز میدم که بریم از این کارخونه و شرکت‌هایی که فراوری انجیر هم میشه انشاءالله گزارش خوبی تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. خب آقای شجاعان، برداشت انجیر به نظرم دیگه کم کم شروع شده.
بله بله.
بفرمایید از همون سر صبح به قول شما که از خواب بیدار میشید و نماز میخونید و انشاءالله صبحتون میل کردید، میرید برای جمع‌آوری انجیر، یه توضیح بدید برامون چی کار میکنید؟
بله، صبح انشالله پس از اینکه انسان اینجا تو بیابون نمازشو میخونن، میرن گیرشون رو بر میدارن، میرن انجیر جمع میکنن. منطقه انجیر که از درخت میریزه یه مقداری تر است و اگر مستقیم تو انبار بره به خاطری که انجیر نم داره زایه به هم میچپه، شکل زاریش دست میده. ما یه زمین داریم جلو هر کپری اتاقی حدود 50 60 متر فضا رو آماده کردیم. قدیم ریگ می‌ریختن، این ریگا رو می‌چیدن روی انجیر، روی ریگا به نام اشبنگ، اسمش هم اشبنگه، یعنی پند کردن انجیرامون.
خود واژه اشبنگ یعنی چی؟
تقریبا همین جایی که به انجیر روش پند کردن، اشبنگ یعنی پند کردیم،
پند کردن
پن انجیر، انجیر در مقابل آفتاب.
بله.
که با نور مستقیم آفتاب اینا نمی که از انجیره خوش میشد، تو انبار که بره دیگه باعث زحمت و فرسودگی و زایاتش خراب نشه.
بله.
الان دیگه اشبنگ کردن سیمانی راحته. ما قبلا که اشبنگ جمع کردیم یه وارو داشتیم، میگفت فعلا صبح بابامون خدا بیامز انبارات همه تون، بابا میگفت بابا صبح میخوام اشبنگ جمع کنیم، از شب دلمون میلرزه، باید 3-4-5 سال با پیش پنجه اتو ریگا انجیر یکی یکی جمع کنی بریم بیرون. الان دیگه شده اشبنگ، یه کم داریم از کمی چوبیه. صبح که کارمون تموم شد، درسته رو که آفتاب خورد، صبح تو نباید انجیر اشبنگ جمع بشه که هوا خنک باشه.
بله.
اگه زور جمع کنیم اینگه هیچ کاری، چون انجیر آفتاب خورده لعم است، حتما باید صبح زود پس از که نماز خوندیم بلا وقتی که آفتاب بیاد با این کمای مخصوص یه انجیر رو جمع میکنیم، تو لوده های مخصوص میریزیم، حالا یا تو انبار جاش میدیم یا یکی دیگه میبریم شهر میده تعبیر بنگاده رو که انشالله مصرف کنیم.
درخت انجیر چند ساله هستن آقای شجاعان؟
تو استوان درخت ها تقریبا قدمتش 500 سال میرسه.
خیلی متشکرم آقای شجاعان، گفتگوی خیلی خوبی بود. در این وقت با تو خدافظی میکنم.
سپاسگزارم، بزرگواری فرمودین، التماس دا، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
کبریتو گذاشتم بالا اشبنگو، برو بردار و برو.
دریا تو وینم، ده صحرا وینگرم، صحرا تو وینم.
بیا پایتر جمع کن، همش بریزه توی انجام که حرکتش بده بریزه تو لوده و بذار دنده خرمونه
رحنا تو دیرم. بیا از خانه خود سر به در کن، به شهرستان استبان سفر کن، بیا با من برو آشنایی، ببین حال و هوای پارسایی، ببین این خطه را در شرق شیراز، که ذرات وجودت پر کند باز، که ذرات وجودت پر کند باز.
بسیار متشکرم همکار گرامی، خدمت شما و شنوندگان عزیز در سرتاسر ایران اسلامی عرض کنم که من همچنان در شهر استحبان هستم و درباره سوغات شهر استحبان با یکی از عزیزانی که سالها در این زمینه کار کرده صحبت کوتاهی خواهم داشت. سلام علیکم، خدا قوت.
خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید، زنده باشید، شبتون بخیر باشه ان شاء الله. میبینم که تا پاسی از شب هم مشغول به کار هستید آقای افسریان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من حمید افسریان، بیش از 40 سال هست که در زمینه تولید انواع شیرینیجات مشغول به کار هستیم.
چه رقمایی کار کردید؟ برامون یه توضیح کوتاهی بدید.
ما مسقطی انجیر با طعم‌های مختلف، نمونه های با پودر گل محمدی و برگ گل محمدی و کنجد، پودر نارگیل، مغزهای مختلف.
بله.
بعد خدمت شما که عرض کنم مسقطی انجیر با طعم زرشک و خود زرشک.
بله.
داریم الان کار میکنیم. این محصولاتی که الان ما داریم کار میکنیم بسیار با کیفیت، خوش‌طعم و ارزش افزوده خوبی هم برای شهر.
حتما همینطور هست. الهی شکر. شما ابتدا انجیر خام رو میارید اینجا روش کار میکنید، یه توضیح کوتاهی بدید چی کار میکنید؟
بله، ما اول خدمت شما که عرض کنم انجیرایی که از چشم مشتریا خوب نمیاد، وضعیت ظاهری بسیار خوبی ندارن.
بله.
ما که تناج کمی هم نیست، به فکر افتادیم که تو زمینه این انجیرای ضعیف شهرمون بتونیم اینو فراوری کنیم که هم به صورت خام از کشور خارج نشه، هم ارزش افزوده‌ای برای کشور و شهرستانمون داشته باشه. من اشتغال زایی در منازلم دارم که میره اونجا، پس از اینکه دمکنی و تمیز شد، خاکگیری با غربار شد.
بله.
و پس از اون میاد در شرکت ما و مرحله شستشو شروع میشه. پس از شستشو و تبدیل به خمیر انجیر، بعد از خمیر انجیر اینو ما در سردخونه های زیر صفر منجمد میکنیم. پس از این که در سردخونه منجمد کردیم، دوباره چند ساعت، حدود 4 الی 5 ساعت با حرارت غیر مستقیم ما انجیر رو به تبدیلش میکنیم به مسقطی انجیر و کاملا پخته میشه و یه فراوری بسیار خوشمزه و نرم و با ماندگاری بالا و بدون مواد نگهدارنده.
آفرین. چند نفر اشتغال زایی کردید؟
ما به صورت مستقیم 10 نفر، غیر مستقیم حدود 150-160 نفر الان مشغول به کار هستن.
الهی شوی. بعد بازار هدفتون کجا هست؟ کجا میفرستید محصولاتتون؟
کل استانهای کشور الان در حال حاضر داریم، 80% استانهای کشور داریم توزیع میکنیم و هدفمون هم بیش از این هست که انشالله خدا کمک کنه تو زمینه صادراتش هم حتما انشالله خودمون بتونیم به صورت مستقیم. الان به صورت غیر مستقیم داره میره، از کشور خارج میشه، ولی به صورت مستقیم خودمون الان فعالیتی نداریم که بتونیم مستقیما صادر کنیم.
انشالله که به زودی این اتفاق بیفته.
انشالله.
خب آقای افسریان، اگر اجازه بفرمایید با یکی از کارگرایی که مشغول به کار هستن یه گفتگوی کوتاهی داشته باشم.
تشکر میکنم.
متشکرم.
خیلی ممنون.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما؟
خیلی ممنون.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
زنده باشید. خودتون معرفی بفرمایید.
من خلیل سرسانی هستم از شهرستان استعوان.
زنده باشید. اهل استعوان هستی؟
بله، اهل استعوانم.
آه، من تو فامیلیتون سربستانی هست.
بله.
زنده باشید انشالله. آقای سربستانی چند سال اینجا مشغول هستید؟
من حدود 25 سال اینجا مشغولم. تو
به سلامتی دیگه استادکار هستید دیگه.
خیلی ممنون.
کدوم قسمت فعالیت میکنی؟
من در سالن تولید فعالیت میکنم، بعض مقام سالن پخت بیشتری میزنم. بالاخره
آره دیگه، بیشتر رو دست کارگرا دارید.
بله.
کار میکنید. به سلامتی.
بله.
چند تا فرزند دارید؟
من 2 تا فرزند دارم.
زنده باشم. من درباره فرزندانتون از آقای افسریان چیزایی شنیدم، بفرمایید چی کار میکنن؟
پسرم استاد دانشگاه است. بله.
به سلامتی. بله. شیراز؟
بله.
بله.
دانشگاه باهنر، شهید باهنر.
استاد دانشگاه هستن.
بله.
به سلامتی. بله.
دخترم هم پزشک هستن.
بله. آفرین. آفرین. بهتون تبریک میگم.
خیلی ممنون.
ایشون هم همون شیراز هستن؟
دخترم نه، همین استعوان اون مشغولن.
به سلامتی.
خیلی
بهتون تبریک میگم
که
زنده باشید. تلاش شما بوده، کوشش شما بوده. بهتون تبریک میگم مجددا. خواهش میکنم.
به کوهای صابونا چشمانو مفتاد، دوباره آتشی بر جونم افتاد، دو کوهش رو به رو مثل دو ابرو، ستهران مثل دل بین دو
خب بسیار متشکرم شنوندگان عزیز. انشالله که برنامه امروز بنده رو پسندیده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا حدودی با شهرستان استعوان آشنا شده باشید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.